به نام آن که جان را فکر تا مرد. با سلام و ادب خدمت دانشجویان محترم و استادان ارزشمند، دنباله باز مباحث عرفانی و شرح مثنوی معنوی جلسه 37 این مباحث و خدمت دوستان هستیم. در میانه داستان پیر چنگی باز تاکید کردن معظم مولانا، باز به داستانهایی، به تمثیل‌هایی و به حدیث و آیات قرآن اشاراتی دارند. یکی از داستان‌هایی که مولوی بهش توجه داره، خب یه نکته رو عرض کنم قبل از اینکه وارد این در واقع میانه این داستان بشم، بحث سلوک جمادات در مثنوی هست. خب مثنوی با توجه که از آیات قرآن گرفته شده و همونجور که فرمودن یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، ما برخ آیات قرآن داریم که به تسبیح در واقع همه عالم، همه اشیا، همه محتویات عالم نسبت به حضرت حق، یا یسبح رعد، رعد خدا رو تسبیح میکنه، هر آنچه در آسمان و زمین است خدا رو تسبیح میکنه. یه مقاله هم بنده دارم، حالا انشالله بعد دوستان اگه بعدن بتونن گیر بیرن مطالعه کنن، به نام سلوک جمادات در مثنوی. من در دفتر اول رو سعی کردم اینو در واقع بحث رو مبرهن کنم که حضرت مولانا که فرموده ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، این نکته رو عرض کردم که بحث سلوک و بحث در واقع رفتن از به سمت حضرت حق، حتی عاشق شدن، حتی تسبیح مختص بشر به تنهایی نیست، همه عالم و هر آنچه در اون هست خدا رو تسبیح میکنن. باز مولوی تاکید داره به اون سنگریزه هایی که در دست پیامبر اسلام بود در یکی از جنگ ها، که پیامبر اون سنگریزه ها رو رها کرد به سمت دشمن و گویی سنگریزه ها چون تیرهای عمل کردن، اون آیه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما رو در واقع نزول که و شن نزولش برخی از مفسرین گفتن اینه. یکی از داستانهایی که خیلی جالب حضر مثنوی و میتونه مصداقی از سلوک جمادات باشه، بحث اون استون حنانه یا ستون حنانه است. خود حنانه این ناله کننده، چیزی که ناله، حنان صیغه مبالغه است، اسم مبالغه معنی بسیار ناله کننده. خب این داستان رو نقل میکنن که ستون حنانه ستونی بود که از درخت خرما، یه چیز دیگری که از رسول اکرم در مسجد بدون تکیه میداد و خطاب و موعظه میکرد. بعدها اون حضرت بر حضرت منبری ساختن و از اون پس دیگه بر اون پیامبر بر فراز اون منبر میرفت و اونجا به سخنوری، سخنران موعظه میپرداخت. خب در لذت ستون به جای دوشنه از اون حضرت به ناله و فریاد در میومد، هنین ناله داشت و از این هجران و دوری که از پیامبر داشت به فغان آمده بود، نگران بود. مرحوم فروزانفر در شعر مثنوی در دفتر اول این داستان رو، مأخذ این داستان رو از صحیح بخاری نقل میکنه، از صحاسته اهل سنت. و البته این داستان جای مختلف هم مطرح شده، بحث اون استون حنانه، اون ستونی که پیامبر بر اون در واقع تکه میزد و به موعظه میپرداخت. اینو میشه خب بگید همون مصداقی از تسبیح جمادات در مثنوی که جای خود باید تأمل داره. بیت اونجور شروع میکنه تمثیل مولانا، استون حنان از هجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. اون ستون حنانه از جدایی و فراق پیامبر عظیم و شأن مثل صاحبان عقل و خرد ناله میکرد. یعنی اون ستون یه جسم، یه شیء، انقدر در واقع اون فراق پیامبر گویی بر اون دم تأثیر داشته بود که شروع میکرد به ناله زدن و حنازه مثل انسانهای صاحب عقل و زیشور. گفت پیغمبر چه خواهی ای ستون؟ گفت جانم از فراقت گشت خون، که معلوم هست مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبر تو مسند ساختی. من هنگام وعظ و خطابه تکیگاه تو بودم، مسند تو بودم، اما الان من رها کردی و بر فراز منبر جایگاه خود قرار دادی. و بس معلومه که پیغمبر به اون حس در واقع اون نبوتش و اون معنویتش احساس میکنه که اون متوجه هست که داره با اون در واقع با اون شهید سخن میگوید. گفت میخواهی تو را نخلی کنند، شرقی و غربی ز تو میوه چنند؟ پیغمبر بهش گفت که حالا که تو ناله و شیون داری به خاطر من، آیا مایلی میل داری که اون پاداش و جزایی تو این باشه که تو به صورت نخلی سرسبز در بیارم و مردم شرق و غرب از تو میوه بچینن، این میخواسته رو برآورده کنم، یا در آن عالم تو را سروی کنند تا تر و تازه بمانی در عبد؟ گفت که اگر که باز حاضر هستی من به صورت یک سروی تو رو در بیارم، برهای باریک و دراز داشته باشی و در اون عالم معنا و حقیقت به اون سر می باشی که تا ابد تا رو تازه بمون در حال باقی. گفت آن خواهم که داویم شد بقاش، بشنهی غافل کمت چوبی مباش. مولانا فرموده که ستون در جواب پیامبر گفت که چیزی را می خواهم که جاودانی باشم، بقای من همیشگی باشه. حال ای انسان، حال مولانا اینجا باز شروع می کنه این نصیحتش. مولانا از تمثیل ها بهرهایی میبره، بهرهای معنوی، بهرهای موعظه‌گری. بعد حال ای انسان غافل، این گفتار رو بشنو و به خود بیا. تو از چوبی کمتر نیست، یه چوب خشکی که پیغمبر در رو تکه میزد اینجور تقاضایی از پیامبر داره. تو اون چوب با همه چوب بودنش فهمید که آخرت بر دنیا ارجحیت داره، دنیا زود گذر است، عقبا در واقع نسبت به دنیای فانی ارجش و ارجمندیش بیشتره. ای انسان، مگر تو از چوب کمتری که دنیا را بر عقبا ترجیح داده ای؟ باز این مولانا اشارتی داره که دنیا فانی و زود گذر است، فنا میابد و اون چیزی که میمونه اون چیزی که باقی است و اون که نزد خداست و باقی میمونه آخرت است. آن ستون را دفع کردن در زمین تا چو مردم حشر گردد یوم دین. یوم دین این روز رستاخیز، روز قیامت. پیغمبر ستون رو در زمین دفع کرد تا در روز رستاخیز مانند دیگر مردم محشور بشه و مثل یک انسان عاقل، به یک انسانی که هست در واقع به حساب کتابش رسیدی بشه. مطابق و طبق برخی از روایات پیامبر اون ستون رو در خاک پنهان کرد، یه بعضی گفتن در سقف مسجد قرار داد و شعرهای مختلف در این باب زیاد است. تا بدانی هر کرا یزدان بخاند، از همه کار جهان بیکار ماند. این نکته رو بدون که هر کس رو که خداوند بزرگ به سوی خودش بخونه و دعوت کنه، او از همه امور دنیایی دست میشوید و فقط به طاعت و بندگی خدای میبرزد. زیرا دنبال کار حق بودن بر کار حق بودن عملی نیکویست که همتایی ندارد و ارزش آن زیاد است. هر که را باش از یزدان کار و بار، یافت بار آنجا بیرون چو زکار. هر کس که کار و بارش از خدا باشه، او به درگاه حق تعالی را میابد و در آنجا از کار جهان بیرون شود. خب حالا مولانا اینو داره میگه که لذت ترک این لذت در دل خود قرار بدید، بدونید که به آفریدگار واصل شدی و شما به راحتی جاودانگی خواهی رسید. آن که او را نود از اسرار داد، کی کند تصدیق او ناله جماد؟ اون کسی که اسرار الهی به وی چیزی داده نشود، او کی میتونه ناله و حنین جماد رو تصدیق کند؟ این مضمون این باز اشاره داره به آیات مختلف. آیات سوره اسراء داریم که و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، نیست چیزی جز اون که ستایش خدا گوید ولی شما ستایش آن چیز رو در نمیابید. گوید آری نزد دل بحر وفاق، تا نگویندش که هست اهل نفاق. او برای همراهی و موافقت با افرادی که اعتقاد به تسبیح و تحلیل جماد دارند ظاهرا بلی میگوید و خود را موافق نشان میدهد، مبادا که او در زمره اهل نفاق و در واقع منافقین قرار داده بشه. گر نیندی واقفان امر کن، در جهان رد گشته بودی این سخن. اگر این جمادات به امر کن، کن همون اشاره به آیه کن فیکون، واقف نبودن، در جهان سخن گفتن جمادات و گیاهان رد می شود. هیچ کس تصدیق نمی کرد که این ستون بی جان کار جاندار می کند. صد هزاران اهل تقلید و نشان، افکنند در قهر یک آسیبشان. یک آسیب کوچک، یک آسیب کم، آسیب کوچک روحی و یک شبهه ناچیز ممکن است اهل عقل و استدلال رو در ژرفای گمراهی و سرگشتگی بیفکنند، که بزن تقلید و استدلالشان قایم است و جمله پروبالشان. زیرا تقلید و استدلالشان متکی بر ظن و گمان است و همچنین دنبال فکر اونها بر مبنای گمان حرکت میکنه و ظن و گمان نیست، همونجور که آیات قرآن داریم به حقیقت را نمیابد. ما در سوره نجم آیه 27 فرماد ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان در فهم حقیقت هیچ سودی ندارد. شبه انگیزدان شیطان دون در فتد، این جمله کوران سرنگون. آن شیطان پست در درون گروهی که شبه می انگیزن، شبه این که مگه میشه آقا مثلا جماد سخن بگوید، مگه میشه این جماد تسبیح بکند، این شبهی که بعض کوردلان و اصحاب زن و گمان ممکنه ایجاد کنن و مردم به وسوسه و به شک و شبه بیاندازن، در حالی که اهل یقین هرگز به در واقع اون چاه شک و زن وارد نمی شوند. باز مولانا برای تأکید این موضوع این بیت که بارا هم شنیدید به استناد قرار میده که پاوی استدلالیان چوبین بود، پاوی چوبین سخت بی تمکین بود. پای چوبین که چوبی بود که معمولا به شکل مخلوط در می آوردن، پس از این بریدن پای کسی او را در قاعده قرار می دادن و گویی پای مصنوعی است، پای چوبی است، پای اصلی نیست. حالا مولانا تأکید میکنه همونطور که با پای چوبی نمیشه استوار بود، راست رفت و براد را رفت، اهل استدلال و کسانی که اهل محاج و استدلال هستن مانند کسی هستن که پای طبیعی ندارن، پای سالمی ندارن و در این مشی و مشرب خود متزلزل و لرزان و سوس هستن. زیرا استدلال را پای خودتون بر اساس استدلال و دلیل، چون آدم های استدلالی حالا به دنبال این هستن که برای همه چی یک دلیلی بخوان. بله او انسان فلسفه و دلایل هر چیز رو بدونه، اما برخی از امور دینی ما بر اساس استدلال نیست. یعنی ما اگر دو راه را داشته باشیم، راه های گوناگون، برخی این بیت رو در واقع اختلاف بین فلاسفه و اهل معرفت دونستن که عرفا با دل که گوهر ملکوتی است به خدا میرسند و فلاسفه با عقل و استدلال و برهان میخوان راه به جایی ببرند. حالا مولانا فرموده که اونا که دنبال استدلالن و همه دنبال این هستن که آقا مگه میشه این کار انجام بشه، مگر میشه و فلان میشود، مولانا فرمود که پای استدلال، کسی که دنبال همش دلیل و حجت و اینا هستند، مثل پای چوبینیه، پایی که راست نیست چوبینه و زود میشکنه و با پای حقیقت کاملا فرق میکند. انشاءالله که موفق و معید باشید. ما بقیه مباحث در جلسه آتی. موفق و پیروز باشید.